به شنیدن برنامه صوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پروتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم، آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، آمده ام تا تو بسوزانیم، آمده ام با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم، ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم، آمده ام با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن ابر مرا باز کن، حرف بزن ابر مرا باز کن، دی زمانی است که بارانیم، حرف بزن حرف بزن، سالهاست تشنه یک صحبت طولانیم، آمده ام با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه صوفیا، با برنامه زنده صوفیا شب دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم. من دکتر محمد جواد ادبی امشب در خدمت دو استاد عزیز و گرامی هستم که به حق بنده نیز شأن استادی و وجه استادی رو دارند، جناب آقای دکتر امیرعباس علی زمانی در استودیو و جناب آقای دکتر کاکایی از فراسوی میان ما و شیراز از طریق ارتباط تلفنی. آقای دکتر علی زمانی عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، خوشحالم که دعوت بنده رو پذیرفتید، قدم رنجه کردید و امشب در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قافی اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافی اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من، حرف و گفت و صوت را بر هم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر ادبی و ادای احترام و عرض ادب میکنم خدمت دوست دانشمندم جناب استاد دانشگاه شیراز جناب آقای دکتر کاکایی و همه شنوندگان عزیزی که در برنامه صوفیا امشب بناست در خدمت شما باشید.
متشکرم. آقای دکتر کاکایی عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. خوشا شیراز و وضع بیمثال و وصف بیمثالش که انشالله خدا همه ایران رو و شیراز عزیز رو از گزند حوادث مصون بداره. عرض سلام دارم خدمت استاری. خوشحالم که دعوت حقیر رو پذیرفتید و در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر علی زمانی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشالله تعالی که بتونیم بحث خوبی خدمتتون داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر علی زمانی، جناب علی دانشیار دانشگاه تهران هستید و در حوزه معنای زندگی سال هاست که فعالیت میکنید، مقالات بسیار زیاد، سخنرانی های خیلی گوناگون و عمیق علمی رو در دانشگاه و در مجامع علمی اجرا میکنید و طرفداران بسیار زیادی هم الحمدلله دارید. امشب قرار است که ما در حوزه بحث تنهایی آدمی و ارتباط اون با مفهوم عشق صحبت بکنیم. در دو جلسه پیش با مفهوم در حقیقت شادمانی و عشق سخنان خودمون رو پیش بردیم. پروفسور جیمز موریس هم از امریکا با ما همراه بود در دو جلسه قبل، هم جلسه پیش و هم جلسه قبل از اون، و داستان عشق رو هم به مفهوم شادی اضافه کرد و ما با همین عشق پیش میریم. امشب هم دوست داشتیم خدمتشون باشیم، عذر خواستن به واسطه اینکه تدریس دارن تو این ساعت در دانشگاه. امیدواریم بتونیم در برنامه‌های بعدی خدمتشون باشیم. آقای دکتر، موضوع در حقیقت تنهایی مفهوم خیلی مهمی است. تنها بودن نه مفهومی مثبت و نه مفهومی منفی. در حقیقت همه چیز بستگی به نحوه تنها بودن داره. همه ما احساس تنهایی رو تجربه ضروری برای رشد شخصی خودمون میدانیم، به این معنا که جایی که باید خودمون بر روی پای خودمون بایستیم و خودمون رو پیدا کنیم، همون جاست که میتوانیم حرکت کنیم، همون جاست که میتوانیم نوعی از معنا رو به زندگی خودمون القا کنیم. در این حال هم این مفهوم رو همه به یک شکل تجربه نمی کنند. هر کسی تنهایی رو با وصف خودش و با ساختار خودش در حقیقت تجربه میکنه. واقعیت قضیه این است که ما میتونیم در حقیقت به اون یک نگاه مثبت داشته باشیم، مثل نویسنده‌ای که میگفت گوش دادن به سکوتی که به تنهایی هم وسعت میبخشد گوش دادنی بس ارزشمند است، یا از منظر دیگری در حقیقت در اون کتاب سارتر که چنان غرق در تنهایی وحشتناکی بودم که فکر میکردم حتی اگر در این حال بمیرم هیچ کس مطلقاً هیچ کس از مرگ من متاثر نخواهد شد.
روکانتین هست دقیقاً. در رمان تهوع.
دقیقاً در رمان تهوع. داستان تنهایی اصلا چیه و چجوری آغاز میشه و تجربه آدمی با تنهایی چگونه گره میخوره؟
بله، من حالا که شروع شد دوست دارم از حضرت مولانا شروع کنم که می فرمود چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. اون که در خلوت نظر، اون که بر خلوت نظر بر دوخته است، آخر اون را هم زیار آموخته است. خلوت از اغیار باید
نیز یار.
پوستین بهر دی آمد نیبار. مفهوم تنهایی در واقع، حالا با ترجمه های متفاوتی که معادل های متفاوتی که در زبان انگلیسی داره، سولیتیود یا لونلاینس، در واقع یه جنبه، در حقیقت ما یه وقتی میگیم کسی تنهاست، یعنی مثلا در یه مکانی تنهاست. من میخوام خیلی ساده حرف بزنم که در واقع بس از لحاظ زبانی مشکل پیدا نکنه. شما در یه مکانی هستی، تنها هستی. الزاماً تنها بودن به این معنا که یعنی در یک مکان تنها بودن به مفهوم تنهایی نیست، سولیتیود نیست. یعنی ممکنه کسی ابجکتیولی تنها باشه، در یه مکانی تنها باشه، یا خودش تنها باشه،
ولی به لحاظ درونی باشه.
بله، به لحاظ درونی متصل باشه و عشق داشته باشه و ارتباط داشته باشه. نقل میکنن که یک کسی بود گفته بود که یکی از این اهل معنا گفته بود، کسی برش وارد شده بود، بعد گفته بود که تنها بودی؟ گفته بود نه تنها شدم.
ببینید
آره تنها شدم. ببینید مفهوم تنهایی همونطوری که جناب علی اشاره کردید واقعا مفهوم خیلی پربسامد و خیلی متفاوت و متنوعیه. مفهوم پیچیده‌ای هست، مفهوم چندضلعی هست، مفهوم در واقع انتزاعی هست، یه مفهوم ابستراکت در واقع، دقیقا شبیه به مفهوم عشق. از این جهت خیلی پیچیده از این مفهوم، معانی مختلفی هم براش گفتن، شاید حدود 40 معنا که به یه معنا میشه بگیم خیلی از این معانی اشتراک لفظی هم با هم داره.
بله.
ولی اون چیزی که
بچه مشترکشون چی آقای دکتر؟
بعیده بتوانیم بچه مشترکی پیدا بکنیم برای همه این تنهایی ها، چون خود تنهایی همونطوری که عرض کردم سویه جامعه شناختی داره، روان شناختی داره، سویه در حقیقت روان پزشکی داره، به عنوان یک اختلال روانی مطرح میشه. در بعضی از بحث ها در نزد اگزیستانسیالیست ها نه، لازمه وجودی انسان هست، یک امر اگزیستانسیل هست و انسان تنها متولد میشه، تنها زندگی میکنه، تنها میمیره. بنابراین اینی که ما دقیقاً الان مفهوم را یه جوری فیکس کنیم، مثل این مفهوم لیوان که یک مفهوم انضمامی هست، راید مفهوم تنهایی به این معنا ما نتوانیم دقیقاً فیکسش کنیم و بیانش کنیم، ولی من میتوانم تعیین مراد بکنم. یعنی اگر بخوام تعیین مراد بکنم، مقصود من از مفهوم تنهایی، تنهایی سوبجکتیو هست، انفسی هست، و به نظر من رابطهش با عشق و با دوستی رابطه ملکه و عدم ملکه است، به یه معنا، به تعبیر قدما، به این معنا که ما یک نیاز عمیقی به ارتباط داریم. آدمی نیاز عمیقی به ارتباط داره، به حضور دیگری داره، حضور اصیل دیگری. البته ارتباط اصیل نیاز واقعی ماست که این هم باز واقعا خودش احتیاج به بحث داره. چرا من احتیاج دارم به ارتباط با دیگری؟ که انشالله تو بحث عشق این را توضیح خواهم داد که کانهو ما به نوعی نیمه گمشده داریم که با اون نیمه گمشده تکمیل میشیم. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، ما بنده و این قوم خداوندانه. به نظر میاد که جان ما و روح ما و اون وجود ما، اگزیستنس ما، در ارتباط با دیگری و در یک ارتباط اصیل دو سویه دیالوگی و
دیالکتیکی،
بله، همراه با گوشودگی و دو سویه هستش که به هویت دست پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. در واقع نبود این ارتباط اصیل، سرکوب شدن این نیاز اصیل به تنهایی میانجامه. پس بنابراین من اگه بخوام تعیین مراد بکنم تو این قدم اول، مقصود خودم رو از تنهایی به این معنا میگم، اگر این نیاز اصیل انسان به ارتباط و کنش ارتباطی، به عشق، به دوستی، به فهمیده شدن، به حتی شناخته شدن، به نیاز داشتن، به دیده شدن محل توجه قرار گرفتن، این نیاز حالا در مجموع که مقدمه شکوفایی انسان هست در واقع، اگر این نیاز به طور طبیعی برآورده بشه، انسان از رنج تنهایی برخوردار نیست. اما اگه وقتی شرایط اجازه نمیده واقعا این آتش وجودی انسان برآورده بشه و این کام انسان برآورده بشه، وقتی سرکوب میشه این نیاز، به یه معنا انسان دچار تنهایی میشه. اگه بخوام تلخیص کنم اینجوریه که یا شما رابطه اصیل با هستی دارید، رابطه اصیل با دیگری دارید، دو سویه و حضوری، رابطه اصیل با خودت داری، با دیگری داری، با خدا داری، با
طبیعت داری،
طبیعت داری. اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشه، علی مراتبه ها که البته امر تشکیکی هم هست و مراتب مختلفی داره، شما در واقع غرق در این دریا هستی و احساس معنا میکنی و اون یه نوع اتحادی هست در واقع. حضرت مولانا میفرمودن من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. لذا بعضی از معانی تنهایی واقعا در زاده یک نوع تفکر الهادی هست، زاده یک نوع نگاه خاص به جهانه، به انسانه، و بعضی از معانی تنهایی زاده زندگی مدرنه، بعضی از معانی تنهایی زاده مهاجرته، بعضی از معانی تنهایی زاده عرضش خدمت شما زندگی ماشینیه. ما واقعا الان نمیتونیم کامل این یک کاسه بکنیم، ولی اون چیزی که من میتوانم در ابتدای سخن عرض بکنم اینه که یه جایی خود حضرت مولانا میفرمود که اولیا را در دل رنج ها باشد، توی فیه ما فیه،
بله،
در دل رنج ها باشد که درمان نشود نه به گشت نه به خفتن و نه به خوردن الا به دیدار یار، که شفاء العلیله در حقیقت لقاء الخلیل. این در یه جمله اینه بیان کرده، همونی که اول بحثم داشتم که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من. در اون نگاه عرفانی اگه بخوایم در نظر بگیریم، داستان زندگی ما داستان یک نوع فراق و بازگشت به اون، به سوی اون معشوق ازلی هستش. این یه نوع تنهایی عرفانی میشه که خیلی هم زیبا و با ارزش. البته شاید تعبیر تنهایی هم تعبیر جالبی نباشه. اون بیتی هم که من از حضرت مولانا خوندم که چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی، میگه تنهایی با نومیدی گره خورده و از اون سو زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. اون که در خلوت نظر بردوخته است، آخر اون را هم زیار آموخته است. که در واقع یار در اینجا شاید مصداق اولیش مثلا شمس تبریزی بود، ولی یار اصلی اون انسان کامل هست و یار عرفانی هست و به یه معنا اون کسی که راه ما رو به سوی حق باز میکنه. این اون چیزی هست که من از مفهوم تنهایی میتوانم برداشت کنم. و در ابتدای سخن تعریف بنده اینه که فقدان اون ارتباط اصیل را ما ازش تعبیر میکنیم به تنهایی، فقدان اون دوستی اصیل، فقدان اون عشق اصیل و فقدان اون حضور اصیلی که انسان باید داشته باشه، اون ازش تعبیر میکنیم به تنهایی.
بسیار خب، ممنونم دکتر. آقای دکتر کاکایی، جناب علی در دانشگاه شیراز مشغول به تدریس در حوزه‌های فلسفه و عرفان هستید. شأن استاد تمامی هم الحمدلله برازنده جناب علی هست که کتاب‌های بسیار خوبی رو ترجمه کردید، تألیف کردید و بسیاری از عرفان پژوهان در سطح کشور و در خارج از کشور از تألیفات جناب علی استفاده می‌کنند. سال گذشته هم در همایش سعدی سعادت داشتم که در شیراز خدمتتون بودم. آقای دکتر، خود از سعدی یاد گفتم سعدی یاد این غزل افتادم که خوش می‌روی به تنها، تنها فدای جانت، مدهوش می‌گذاری یاران مهربانت، آینه ای طلب کن تا حسن خود ببینی و از حسن خود بماند انگشت در دهانت. اینجا تنهایی یک مفهوم مثبت در برابر سخنی که آقای دکتر علی زمانی میگن. نظر جناب علی چیه؟ تنهایی در عرفان و تصوف رو چگونه باید تبیین کنیم؟
بله، مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما. همونطور که آقای دکتر علی زمانی فرمودند که بحث شما هم ظاهرا در همین بابه که دیالکتیک عشق و تنهایی،
بله،
که عشق رو اگر که یک جنبه مثبت بگیریم که یک نوع ارتباط و گره خوردگی در نظر بگیریم، تنهایی عدم عشقه و نبود این گره خوردگیه، نبود این پیونده. لذا اگر بخوایم تنهایی رو تعریف کنیم، قطعا عشق رو بیشتر بایستی بشناسیم و سخن از عشق بگیم. غزلی هم که از سعدی خواندید شما در همین رابطه هست که تنهایی رو در رابطه با عشق معنا میکنه. ما اگر که نگاه کنیم که ارتباط هایی که انسان با بیرون خودش داره، ارتباط هایی که اون رو پیوند میزنه و گره میزنه با دیگری، با غیر، اون ارتباط ها معمولا یا حقیقیه یا حقوقی. ارتباط های حقوقی مثل ارتباط هایی که ما در معاملات داریم، در مسائل همسایگی، در مسائل رابطه استاد و شاگردی، رابطه نکاح زن و شوهر، حتی
امور حقوقی
و خریدار و اونهایی که در امور فقهی و حقوقی میخوانیم، ارتباط ما با دیگران هست.
درسته.
این ارتباط ها اعتباریه و خیلی وقتها هم ما خودمون رو یک خود پنداری تعریف میکنیم با کمک پندار و در این ارتباط های حقوقی و اعتباری تعریف میکنیم. من فرزند فلانی هستم، پدر فلانی هستم، استاد بهمانم، شاگرد فلانم و
خودمون اینجوری تعریف میکنیم. بله،
تعریف میکنیم خودمون رو. این یک خود پنداریه. اما یک ارتباط های حقیقی هست که اون ارتباط حقیقی خود واقعی و حقیقی ما رو تعریف میکنه، که دو تا ارتباط حقیقی که در عرفان ما و در همه عرفان ها کما بیش مطرح هست، یکی ارتباط علت و معلوله، که وقتی معلول با علت یک ارتباط حقیقی دارد.
بله،
یعنی به تعبیر فلاسفه ما این اضافه یک اضافه معقولی نیست و یک اضافه اشراقی است، یعنی پیوند و گره خورده علت با معلول، برخلاف اون اضافه های معقولی، همسایگی، شاگرد و استادی و غیره.
بله.
علت این یک پیوند حقیقی هست و ارتباط حقیقی است که وقتی که در عرفان ما عمیق‌تر می شود، به جای علت و معلول به ظاهر و مظهر می انجامد.
دقیقا.
یک نوع یگانگی و وحدت بین علت و معلول پیدا می شود که علت یگانگی ظاهر و مظهر.
دقیقا.
دومین ارتباط که ارتباط حقیقی و گره خوردگی حقیقی است، ارتباط عاشق و معشوق، حب، محبت، که یک گره خوردگی واقعی است. لذا حالا همینجا هم پرانتز رو باز کنیم، ارتباط های خانوادگی همیشه با این ارتباط محکم و مستحکم میمونه، نه صرف اون اعتبارات حقوقی و فقهی.
درسته.
رابطه زن و شوهر و غیره، وقتی که یک نوع یگانگی و گره خوردگی عاشق و معشوق، محب و محبوب به وجود آمد، این وحدت آفرینه و پایدار میمونه.
درسته.
این دوتا ارتباط حقیقی، علت و معلول و عاشق و معشوق، در عرفان ما خیلی جایگاه وسیع و بلندی داره. حالا وقتی که این ارتباط نباشد، ارتباط حقیقی، حتی اگر ارتباط حقوقی هم باشد، ما از اون به عنوان تنهایی یاد میکنیم. یعنی عدم این ارتباط حقیقی که انسان هویت خودش رو نتونه پیدا کنه در رابطه با معشوق یا در رابطه با علتش، این میشه یک نوع تنهایی. نکته ای که آقای دکتر علی زمانی فرمودن که ما بایستی بین دو امر فرق بگذاریم، که ایشون گفتن مثلا تنهایی در مکان، این دقیقا به معنای تنهایی نیست. تنهایی یک امر درونیه، هم که برمیگرده به همون گره خوردگی یا عدم گره خوردگی. ما چه بسا، یعنی باید ببینیم که در کدام جهان ما داریم زندگی میکنیم.
بله.
اون جهانی که ما خودمون آیا با پندار ساختیم، آیا واقعیت داره اون ارتباطات، یعنی ما در جهانی که با معرفت خودمون پیداش کردیم در اون زندگی میکنیم.
لذا
ممکنه که من و شما هر دو تو یک مکان فیزیکی نشسته باشیم، ولی هر دو در یک جهان زندگی نمی کنیم. هر کسی در اون جهان افکار و اندیشه و محبت و معرفت خودش زندگی می کنه. لذا تنهایی هم در رابطه با همون معرفت و محبت تعریف میشه. نبود معرفت درست و کمبود محبت باعث این جریان تنهایی میشه.
پس آقای دکتر جنابالی، یعنی میان ارتباط پنداری و ارتباط حقیقی، معتقدید که ارتباط های پنداری موجب تنهایی ما میشن؟
ارتباط پنداری، بله، ما خود حقیقیمون رو پیدا نمی کنیم. یک حکایتی ابن عربی دارد که خیلی حرف قشنگی است، که میگه که ما چرا از به این معنایی که میگیم تنهایی فیزیکی وحشت داریم؟ یعنی نشستیم الان هم این روزها کامل پیداست دیگه. اگر خودمون تنهای تنها باشیم، موبایلمون در دستمون نباشه، دوستمون کنارمون نباشه و و و، خب یک نوع وحشت. وحشت به معنای ترس نیست، یعنی عدم انس. مثلا حیوان وحشی یعنی حیوانی که با انسان انس نمیگیره، نه حیوان درنده
دقیقا.
یا ترسناک. لذا ابن عربی میگه چرا ما از تنهایی فیزیکی وحشت داریم؟ علتش اینه که ما خود واقعی و حقیقیمون رو پیدا نکردیم و همیشه تعریف کردیم در ارتباط‌های پنداری با دیگران. فوری رادیو روشن میکنیم، تلویزیون رو روشن میکنیم، با این تماس میگیریم، با اون تماس میگیریم، تو این اتاق میریم، تو اون اتاق میریم که به اصطلاح از تنهایی در میاییم. اما کسانی که چله نشینی دارن، کسانی که مدت‌های مدید در یک خلوتی که دارن، که حالا از فرمانده مولانا جناب آقای دکتر علی زمانی استفاده کردن که خلوت از اغیار باید
نیز یار،
اون یارش رو که حقیقیه پیدا کرده و اغیار که پنداری هستند کنار رفته و پوستین بحر دیامت نی بهار. یعنی این که ما یک به اصطلاح فاصله ای بکشیم بین پندارها و حقیقت رو بیابیم. اگر چنین شد ما خودمون رو پیدا میکنیم. لذا بدترین نوع تنهایی اینی که ما خود خودمون رو گم کرده باشیم، خود واقعیمون رو گم کرده باشیم و از خودمون به تعبیر ابن عربی تهی شده باشیم. این بدترین نوع تنهاییه، یعنی که انسان نتونه با خودش بنشینه. همون که توی مکان فیزیکیه که میگیم که تنها، یعنی انسان نتونه با خودش بنشینه، با خود واقعیش انس نداشته باشه، همواره اون خود پنداری رو تعریف کرده
یا حتی از خود واقعیش گریزان باشه.
گریزان باشه، بله همینطوره. لذا میره و در ارتباط با دیگران میخواد این خلع رو پر کند و اینم کسرابن بقیعتن یحسبه الظمآنو ما فیض میکنه که اون نیست که تشنگیش رو اون برآورده میکنه. لذا ما همواره اون خود حقیقیمون رو با پندارها اشتباه میگیریم. یکی خونش رو، یکی ماشینش رو، دوستش رو، شغلش رو، اونها رو به عنوان خود تعریف میکنه.
درست.
و این واقعا یه وقت میشه که این خلع رو کاملا حس میکنه که هیچ هویتی نداره، یعنی نمیتونه بگه من کیم جدای از این اضافات پنداری، جدای از این اضافات مقولی، جدای از این اضافات حقوقی و فقهی. من کیم؟ آیدنتیتی کارت دارم به اصطلاح، که فرزند فلان، زادگاهم کجاست، سنم انقدر، در اون سال به دنیا آمدم. اما من جدای از همه این ارتباطات، من کیم، اون رو نمیتونه تعریف کنه. لذا بدترین نوع تنهایی همینه که اسمش رو حالا فرنگی ها از خود بیگانگی یا آلینیاسیون میگذارن، که یعنی فرد خودش رو گم بکنه. ولی اونها بد تعریف میکنن، خیلی وقتها اون خود پنداری رو میگن که گم کرده، با خودش بیگانه شده، هویتش رو که نمیدونه فرزند کیه، نمیدونم شوهر کیه، همسر کیه، اینها رو نمیدونه. نه، اون از خود بیگانگی اصیل که در عرفان ما مطرح است و امام علی فرمود که من تعجب میکنم که کسی گم شده های خودش رو دنبال میگرده ولی خودش رو گم کرده و دنبال خودش نمیگرده. لذا سخت‌ترین تنهایی همین بی‌هویتیه که انسان خودش رو گم کرده باشه و لذا نمیتونه عشق ببرزه.
ممنونم.
حالا اگر که پس ادامه پیدا کرد
باید باز بکنیم
با عشق، خدمتون خواهم بود.
این ارتباط میان عشق و تنهایی رو انشاءالله بپردازیم. بریم اتاق فرمان، در خدمت دوستان و شنوندگان خواهیم بود. من شماره تلفن ها رو هم بگم، پیامک ها رو هم اعلام بکنم، که میدونم شنوندگان ما همین حالا پر از سوالن، مثل برنامه های گذشته بتونیم در ارتباط با اونها هم باشیم.
انسان به حسب ذات تنهاست و البته در تنهایی خود غم جاودانگی هم داره، اما این تنهایی رو وقتی میگیم شاید کمتر اشخاص بهش توجه کنن که تنهایی یعنی چی.